أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما درباره تقریر نویسی بود. در دوره‌های قدیمی که حوزه‌های علمیه ما تاریخش را گزارش دادند و حتی حوزه‌های علمیه اهل سنت، ما گزارشاتی از دوره قرن پنجم داریم. بیشترین گزارشاتی که رسیده اینه که در اون دوره‌ها تدریس در حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت بر اساس متون بود، یعنی عالمان متون را تدریس می‌کردند، مؤلف کتابی را تألیف می‌کرد و برای شاگردانش تدریس می‌کرد. تمام شاگردان ملزم بودند که اون متن را در واقع داشته باشند و درس بگیرند. در احوالات مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی می‌نویسد که در نیشابور درس اشارات را از استادم می‌گرفتم، ولی چون یک نسخه اشارات وجود داشت و اونم در دست استادم بود، من شبانگاه از استاد نسخه را می‌گرفتم و یک صفحه را متن برداری می‌کردم، نسخه برداری می‌کردم و باز به استاد تحویل می‌دادم، تا اینکه آمدم به طوس و به دایی خودم گفتم این وضع خواندن من است و او به من مقداری پول داد تا من یک نسخه از اشارات را تهیه کردم. در بغدادم درس خوندن همین طوری بود، یعنی سبک تدریس و تدرس در بغداد با سبک تدریس و تدرس در نیشابور و ماوراء النهر یعنی بخارا و سمرقند به همین سبک بود. بیشتر بر اساس متن‌خوانی بود. احادیث را استادان بر شاگردان می‌خواندند. فتاوی ابو حنیفه، اوزاعی یا احمد ابن حنبل و یا مثلا شافعی و مالک را بر شاگردانشون می‌خواندند و توضیح می‌دادند. کتاب‌هایی که در واقع فتاوی این فقها را جمع‌آوری کرده بودند. در علم لغت هم همین طوری بود. جاحظ خودش کتاب البیان و التبیین را تألیف کرده بود و متن البیان و التبیین مدام تدریس می‌شد. ما حتی در دوره‌های بعد هم داریم که کتاب‌های شیخ طوسی به عنوان متن دراسی بود، یعنی بین طلاب تدریس می‌شد، مثل النهایه فی مجرد الفتاوی. در احوالات مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه و شاگردشون شیخ فخرالدین هلی، فرزند اون بزرگوار که علامه هلی در 726 فوت کرده و فرزندش فخرالدین هلی در 771، می نویسن که مرحوم علامه هلی دو بار کتاب تهذیب الاحکام را تدریس کرد. یعنی در واقع درس خارج فقه اونها متن احادیث بوده، منتها احادیث فقهی. اونا در مباحث کلامی کتابهای کلامی رو تدریس می کردن، در مباحث حدیثی کتابهای حدیثی را، در مباحث تفسیری کتابهای تفسیری رو تدریس می کردن. لذا ما در دوره های بعد حتی چون متون کتابها وسیله تدریس و انتقال علم بود، می بینیم بسیاری از کتابها تعلیقه ها و حاشیه های فراوان داره. شما انوار التنزیل بیضاوی را ملاحظه بفرمایید. مرحوم شهید ثانی که در سال 965 به شهادت رسیده میگه من در 42 سالگی مجتهد مسلم بودم، اما برای ادامه تحصیل دیدم که در شام مطالبی نیاز دارم، چون اهل سنت در اونجا هست، که من اونها را آمادگی ندارم. به مصر رفتم و در مصر الفیه ابن مالک را استدلالی، قرآن را به 7 قرائت استدلالی و از جمله انوار التنزیل بیضاوی را درس گرفتم. ما گزارشاتی که داریم در دولت قسطنطنیه و دولت عثمانی، بزرگان دولت عثمانی و علمای حنفی مذهب حواشی فراوانی بر انوار التنزیل بیضاوی دارند که انوار التنزیل در واقع خلاصه تفسیر کشاف و خلاصه تفسیر فخر رازی است. این که علمای مصر انوار التنزیل رو تدریس می کردن، علمای قسطنطنیه حواشی فراوان و تدریس انوار التنزیل رو داشتن، الان ما حاشیه های 20 جلدی از علمای دولت عثمانی داریم بر کتاب انوار التنزیل. علاوه بر اینها در اصفهان میبینیم شیخ بهایی حاشیه‌ای بر کتاب انوار التنزیل داره و این کتاب را تدریس میکرده. بالاتر از اینها به هند برویم، قاضی نورالله شوشتری که در سال 1019 به شهادت رسید حاشیه‌ای بر انوار التنزیل بیضاوی داره در 5 مجلد بزرگ به وسیله بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی چاپ میشه. در تمام ممالک اسلامی میبینیم انوار التنزیل یک کتاب درسی بوده. در واقع تدریس و تدرس دانشمندان در دوره‌های قدیم بر اساس متون بود و چون بر اساس متون بود لذا دانشمندان از قرن ششم تا قرن یازدهم اصرار داشتند که متون سختی را تألیف کنند. لذا متون موجز و متون سخت یعنی عبارتها را مغلق می آوردن. شما ملاحظه بفرمایید کتابهایی که سعدالدین تفتازانی تألیف کرده، مثلا همون تهذیب المنطق، او را وقتی نگاه می کنیم وی وقتی این کتاب را نوشت ادعا کرد اگر کسی از تهذیب المنطق من یک حرف کم کنه 200 دینار به او جایزه می دهیم. و 200 سال از ادعای سعدالدین تفتازانی گذشت و کسی عبارات او را نتوانست مختصر کنه، تا اینکه مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1030 فرا رسید و عبارات تفتازانی را تغییر داد. سعدالدین تفتازانی در کتاب خودش میگه المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. مرحوم شیخ بهایی این جمله را مختصر تر کرد و فرمود المفهوم الممتنع صدقه علی کثیرین جزئیون و الا کلیون. چند حرف را از جمله تهذیب المنطق تفتازانی حذف کرد و از کل کتاب که بیشتر. در دوره‌های میانی یعنی از قرن هشتم تا قرن دوازدهم سبک علمای شیعه و اهل سنت اصلا این بود متونی تألیف کنند بسیار مغلق و در واقع مبهم تا شاگردان در خلأ اونها و در حواشی اونها غور کنند و به مطالب جدید به آسانی و به مطالب جدید با تأمل دریابند و برسند. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب در احادیث ما هیچ گونه تعریف عناوین شرعی وارد نشده. ما در هیچ روایتی نمی‌بینیم که ائمه ما صلات رو تعریف کرده باشند، طهارت رو تعریف کرده باشند، زکات رو تعریف کرده باشند یا قصاص رو تعریف کرده باشند. اما از دوره علامه حلی حتی قدمای ما هم وارد این قضیه نمی‌شدن. الان در کتاب‌های فقهی مثل النهایه شیخ طوسی و کتاب السرائر ابن ادریس و المحذب عبدالعزیز ابن براج ما تعریف عناوین رو نمیبینیم. بلا فاصله فقیه وارد بیان احکام میشه. اما از دوره میانی یعنی از دوره علامه حلی، مرحوم علامه حلی این روش را از علمای اهل سنت در واقع در کتابهای خودش به کار گرفت. از طرفی هم ایجازگویی، مثلا در همین دوره علامه حلی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی تجرید را نوشت، تجرید الاعتقاد، که بالای 200 عنوان کتاب به عنوان شرح و به عنوان تعلیقه بر این کتاب نوشته شده و اولین شرحی هم که بر این کتاب نوشته شد کشف المراد مرحوم علامه حلی شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بود. علامه در 726 فوت کرده و علما و دانشمندان فرمودن اگر علامه تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه را شرح نمی نوشت ما مراد مرحوم خواجه نصیر را متوجه نمی شدیم که خواجه نصیر چه چیزی را ادعا کرده. کتاب تجرید الاعتقاد به گونه مورد توجه دانشمندان شیعه و اهل سنت قرار گرفت که در فاصله اندکی بعد از علامه حلی شمس الدین محمد اصفهانی متوفای 749 این دانشمند ارشد اهل سنت در دوره خودش که هم کتاب اصولی بسیار مفصلی به عنوان شرح بر المحصول فخر رازی داره و هم کتابی در کلام داره. کتاب او در کلام شرح تجرید الاعتقاد اعتقاد خواجه نصیرالدین طوسیه که معروف است به شرح قدیم. در مقابل شرح جدیدی که بعدها ملا علی قوچی با فاصله 300-400 سال بعد نوشت. این متکلم بزرگ اهل قسطنطنیه و دولت روم غربی، این ملای روم غربی کتابی نوشت با عنوان شرح تجرید الاعتقاد. شرح ملا علی قوشچی به عنوان شرح جدید معروفه و یکی از متون مهم کلامی حساب میشه. مهمترین مبحثی که این دانشمند با خواجه نصیر در افتاده مباحثی است مربوط به امامت. بگذری، میخواستم علامه هلی رو مثال بزنم، خواجه نصیر رو مثال بزنم. علامه هلی وقتی کتاب قواعد الاحکام را تعلیف میکنه، در هر یک از عناوین که وارد میشه عنوان رو تعریف میکنه. مثلا کتاب الصلات، صلات چیه؟ کتاب الزکات، زکات چیه؟ کتاب الحج، حج چیه؟ مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی می نویسد که یکی از شاگردان علامه هلی تعریف صلات را در کتاب قواعد الاحکام مورد توجه قرار داد و 23 اشکال تا 24 اشکال بر تعریف علامه هلی کرد. گفت تعریف شما جامع افراد و مانع اغیار نیست. شما به کتاب شرح روزه مرحوم شهید ثانی مراجعه بفرمایید که کتاب درسی بوده و ما اون را به عنوان کتاب درسی خوندیم. مرحوم شهید از همون اول کتاب فقه تا آخر کتاب فقه تمام عناوین رو تعریف میکنه و در ذیل هر عنوان اشکالات گوناگونی از این باب که این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست رو بیان میکنه. اینها دوره‌هایی بود که متن‌خوانی رایج بود و لذا ما می‌بینیم، مثلا فرض می‌کنیم ما کتابی داریم به نام تجرید الاعتقاد، بعد یک عالمی میاد حاشیه بر تجرید الاعتقاد می‌نویسه، باز عالم دیگر میاد حاشیه بر حاشیه می‌نویسه. عقاید نسفیه علامه نسفی یک عالم اهل سنت که حنفی مذهب و اعتقاداتش اعتقاد در واقع اشعری بود. این کتاب عقاید النسفیه حواشی فراوانی داره، باز میبینیم حاشیه بر حاشیه داره. مرحوم مولا احمد نراقی، مولا احمد اردبیلی یک حاشیه بر تجرید داره، باز حاشیه بر حاشیه تجرید هم نوشته شده. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا مختصر الاصول ازدی، مختصر الاصول ابن حاجب، باز ازدی آمده بر او شرحی نوشته به نام شرح مختصر الاصول، باز آمده دیگریش حاشیه بر شرح مختصر الاصول به نام شرح الشرح که مرحوم شیخ انصاری هم ازش یاد میکنه در کتاب فرائد الاصول. یعنی مدام متنها مورد توجه بود. من این رو میخوام تذکر بدم، میخوام نکته‌ای که برای دوستانم آشکار کنم اینه که دوره‌های میانی و بین قدمای ما متن‌خوانی رایج بود و لذا دانشمندان میامدن بر متن تعلیقه مینوشتن، دیگری بر تعلیقه تعلیقه میزد، سومی بر اون تعلیقه تعلیقه میزد، مثل تعلیقه‌هایی که بر تجرید و تعلیقه‌های آن، تعلیقه‌هایی که بر عقاید نسفیه و تعلیقه های آن، تعلیقه هایی که بر متول، خود متول را اگر ملاحظه بفرماییم خیلی از دانشمندان تعلیقه بر متول دارند و بعضی هم باز تعلیقه بر تعلیقه متول دارند. اما اولین دوره‌ای یعنی در دوره جدیدی که پدید آمد، این روش به کم کم متروک شد، این روش رها شد، یعنی متن خوانی کم کم از سوی حوزه های علمیه حذف شد و از روزگاری که متن خوانی به کم کم حذف شد دانش های ما سبکتر شد، یعنی متن های عمیق دیگه تعلیف نشد. تعلیقه بر تعلیقه و حاشیه بر حاشیه و حاشیه بر حاشیه و شرح بر شرح دیگه کسی تعلیف نکرد و اون دوره زمانی بود که مرحوم علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه اولین بار شروع کرد و الوافی رو تدریس کرد و شاگردش مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی خلاصه درسهای استاد را تقریر کرد. اینجا بود که عنوانی در حوزه های علمیه پدید آمد به عنوان تقریر نویسی. من این نکته را هم از احوالات مرحوم شهید ثانی و شیخ بهایی نقل کنم و دیگه در این سرفصل سخن را تمام کنیم و جلسه دوم بحث تقریر نویسی را به طور مبسوط درباره خود تقریر نویسی وارد بشیم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اون وقت یکی از سبکه هایی که در حوزه های علمیه مرسوم بود این بود که علما کتابی رو تألیف می کردن و خودشون کتاب خودشون رو تدریس می کردن. مرحوم شهید ثانی در درایه کتابی رو تألیف کرد و اون رو تدریس می کرد. مرحوم شهید ثانی در آداب المتعلمین کتابی رو تدریس کرد به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید و خودش اون رو تدریس می کرد. مرحوم فیض کاشانی کتاب الوافی رو تألیف کرد و خودش تدریس میکرد. شاگرد شیخ بهایی مینویسه استاد ما شیخ بهایی در زمانی که ما در واقع در محضر او بودیم در اصفهان کتابهای الکافی، کتابهای ملای احضر الفقی، تهذیب الاحکام اینا رو برای ما تدریس میکرد. لذا مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه بر کتاب ملای احضر الفقی تعلیقه داره و در همون تعلیقه در صفحه 45ش می‌فرماید که در کتاب ملای احضر الفقی 1250 روایت مرسل وجود داره و شاگردش میگه ما استفاده‌ای که از استاد در روزهای تعطیلی می‌کردیم به مراتب بیشتر بود از استفاده‌ای که در روزهای درسی می‌کردیم. در حالات مرحوم شیخ بهایی نوشتن که مرحوم شیخ بهایی حتی در سفر در حالات گوناگون، خود مرحوم علامه حلی، ما در کتاب سنت‌های کهن حوزه همین مطالب را نوشتیم و بعضی خاطره ها را تعریف کردیم که علامه حلی سفره، علامه حلی مدرسه سیار داشت، شاگردان خودش را به همراه سلطان محمد خدابنده الجایتو از این شهر به اون شهر منتقل می کرد و اونجا یادآور شدیم که مرحوم فخرالدین حلی در کتاب ایضاح الفواید فی شرح القواعد می نویسد این فروع را پدرم در بستام نیشابور در بستام شارود بر ما القا کرد. و در این بین وقتی که در کجاوه ها سوار می شدن طلاب با هم مباحثه می کردن تا به شهر بعدی می رسیدن. 40 صفحه بعد مرحوم فخرالدین می نویسه این فروع فقهی را پدرم در سرخس در مسیر مرو وقتی که همراه سلطان محمد خدابنده سلطان الجایتوه مغول به سوی مرو می رفتیم ایراد کرده. یعنی حتی بزرگان ما نه درها در سرما و گرما بلکه حتی در سفرها از تعلیم و تعلم لحظه غافل نمی شدن. ما قبلا از صاحب ابن عباد یاد کردیم در احوالات او می نویسن کتابخانه او را 70 شتر حمل می کردن. 70 شتر. حالا 70 شتر چقدر بار میبرن کتاب؟ کتابهای قدیمی که مثل کتابهای الان نبود، کتابهای طبع حجری بود با کاغذهای زخیم و پوستهایی از پوست گاو که صحافی شده بود و بسیار سنگین بود. هر کتابی شاید 5 من وزنش بود، 10 کیلو وزنش بود. 70 شتر کتابخانه صاحب ابن عباد را منتقل می کردن. یک کتابی هست به نام کتابخانه سید ابن طاووس. این کتاب بسیار کتاب ارزشمندی است. کتابخانه آیت الله العظما مرعشی نجفی اون را چاپ کرده. در واقع ترجمه ای است توسط استاد رسول جعفریان از پایان نامه یک دکتر دانشگاه هیروی اسرائیل، یعنی شهر اورشلیم بیت المقدس. این دانشگاهی است که تقریبا حدود 70-80 سال سابقه داره، در همون سالهای اول تأسیس اسرائیل پدید آمده و فقط به زبان عبری داره تدریس میشه اونجا. یکی از رشته های بسیار مهمی که در این دانشگاه مورد توجه هست رشته شیعه شناسیه که من از افراد خبره شنیدم شیعه شناسی در این دانشگاه از سراسر دنیا علمی تره. یکی از کسانی که در اون دانشگاه تحصیل کرده و دکترای خودش را گرفته دانشمندیست به نام اتان گلبرگ. اتان گلبرگ از مستشرقین دوره معاصره، لذا در کتابهایی که در باب مستشرقین نوشته مثل عبدالرحمن بدوی زندگی نامش نیست. در موسوعة المستشرقینی که عبدالرحمن بدوی نوشته زندگی نامش نیست. حتی در کتابی که مرحوم آقای یدالله صحاب در 1315 در دوره رضاشاه منتشر کرده درباره مستشرقین اسم ایشون نیست. این آقا در سال 2012 میلادی از دانشگاه هیروی اورشلیم فارغ التحصیل شده. یعنی بازنشسته شده. پایان نامه ایشون کتابی بوده به نام کتابخانه سید ابن طاووس. مرحوم سید ابن طاووس یعنی علی ابن طاووس حلی که در حله زندگی میکرد و مدتی هم در بغداد نقیب علویان بود و از دولت بغداد و خلیفه عباسی امارتی را دریافت کرد و وزارتی را دریافت کرد. این مرحوم سید ابن طاووس یک کتابخانه ای داشت بسیار مهم. او فهرست کتابخانه خودش را در یک مجموعه نوشت با عنوان الابانه عما فی الخزانه. ابانه با همزه از باب افعال یعنی اظهار آشکار، ابانه یا بینو، الابانه عما فی الخزانه. اونجا می نویسد که فهرست کتاب‌های کتابخانه من به این گونه هست که کتاب قرآن به خط نفیس ابن مقله، اون را هدیه می‌کنم برای دختر بزرگم الحافظت للقرآن. کتاب دیگری، کتاب قرآن دیگری باز به خط ابن مقله، او را هدیه می‌کنم به دختر سومم الحافظت للقرآن. این کتاب الابانه در دستور کار دانشگاه هیروی اورشلیم قرار گرفت و یهودی ها اون را دستور دادن تا پایان نامه که آقای ایتان گلبرگ باشه. و ایتان گلبرگ میگه من برای نوشتن این پایان نامه به 3 کشور سفر کردم، به علاوه بر اون که از کتابخانه های مهم اسرائیل بهرمند شدم، رفتم به پاریس و از کتابخانه مذهب اسماعیلیه که کتابخانه بسیار بزرگی در پاریس هست، از اون هم بهرمند شدم. وی این کتاب الابانه را که 150 صفحه بود و یک بار در نجف چاپ شده را بیش از 800 صفحه می کنه. یعنی اول یک زندگی نامه مفصل را از سید ابن طاووس و بعد هر یک از نسخه هایی که در اون کتابخانه وجود داشته بسیار جالب معرفی می کنه و نسخه های خطی او را در سراسر دنیا معرفی می کنه. ایتان گلبرگ در همون مقدمه وقتی وارد میشه درباره بعضی از دانشمندان این تعبیر را میاره که اونها 70 بار شتر یا 100 بار شتر داشتن. بعد از قول یک دانشمند غربی نقل میکنه که بار شتر چقدره. میگه من شتر را چند بار کتاب بار کردم تا ببینم این بار شتر که قدیم میگن چقدره. من یک وقتی به طور محاسبه و سطحی وقتی محاسبه کردم اینطوری گفتم اگر یک شتر را ما خواسته باشیم کارتون کتاب بار کنیم، که الان کارتون های کتاب نوعاً کارتون های سیگاره، ما وقتی که اون کتاب نکته های از زندگانی فقیهان شیعه را برای من فرستادن از نشر بین الملل در هر کارتونی 60 نسخه بود. یعنی شما ملاحظه بفرمایید، ما اگر چنانچه در 2 طرف شتر 6 تا کارتون قرار بدیم، 3 کارتون هم بالای شتر قرار بدیم، مجموعاً 9 تا، و بعد 9 را در 60 ضرب کنیم، حدود تقریباً 500 جلد کتاب، یعنی 500 جلد کتاب 1000 صفحه‌ای که صحافی و وراقی شده باشه. بار شتر که میگن 70 بار شتر به اندازه تقریبا 500 کیلو وزن کتاب و شاید گاهی بیشتر. این دانشمند اینطوری محاسبه میکنه. خلاصه صاحب ابن عباد از کسانی بود که 70 شتر کتابخانه او را حمل میکردند. مرحوم علامه حلی شاگردانش را کوی به کوی و شهر به شهر میبرد و در واقع با اونها کار میکرد، اونها را تعلیم و تعلم میداد و اونها را در جایی ماندگار نمیکرد. یعنی از سفرها استفاده میکردند، از حضرها هم استفاده میکردند، حضر به جای خودش و سفر به جای خودش. آخرین سخنم در این باب کلامی است از مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی رحمت الله علیه. یک وقتی به طلاب فرموده بود ما طلاب تعطیلی نداریم، بلکه اون چه که ما داریم تبدیل است. یعنی ممکنه از تدریس و تدرس خلاص بشیم و به گونه دیگری در واقع کار را ادامه بدیم. گونه دیگر کار را که ادامه بدیم یعنی چه؟ یعنی مباحثه کنیم، مطالعه کنیم، پژوهش کنیم و امثال سالک درس‌های خودمون را در واقع ماندگارتر کنیم. مرحوم آیت الله کاظم شانچی می‌فرمود در قدیم مرسوم بود تابستون‌ها که درس‌های حوزه تعطیل می‌شد، شاگردان کتاب ریاض العلماء، ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی را مباحثه می‌کردند. کتاب مرحوم سید علی طباطبایی متوفای 1232 به عنوان شرح کبیر معروفه و یک متن فقهی بسیار جالب است که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه وقتی که به او گفتند که شما کتاب جواهر را نوشتید، گفت اگر من یک کتاب فقهی می‌خواستم بنویسم باید مثل ریاض می‌نوشتم. این کتاب را مباحثه می کردن. ما انشاءالله در جلسه بعد مباحث مبحث تقریر را بیشتر توضیح می دیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.